چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه از حال و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دستم. این همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان و دوستانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی اینجا چراغ روشن است.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم. عیدتون مبارک باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم، شنوندگان عزیز. عید همتون ان شاء الله مبارک باشه.
موضوع این هفتمون عید شریف و منیر قدیر خم هست. عرض تبریک دارم به مناسبت عید و دهه‌ای که دهه ولایت خوانده میشه. خیلی سپاسگزارم که این موضوع رو دوستان مورد نظر قرار دادن و در سوالاتشون به لحاظ علمی مطرح کردن و میخوایم در مورد عید قدیر خم صحبت کنیم با سوالی که یکی از دوستان مورد نظرش بوده و داره مطرح میکنه. میشنویم.
آقای رستمی، هفته پیش یه سوال واسم پیش اومد، اونم اینه که گفتین اسلام امامت، اسلام خلافت، مگه این دوتا با هم فرقی هم دارن اصلا؟ خب هر دوتاش واسه عربای دیگه، واسه ماها نیست که.
خیلی خوشحالم که روی این نکته دقیق تاریخی ما تکیه کردیم و امروز افتتاح بحثمون در مورد قدیر خم و آن واقعی که در تاریخ نمیتوان انکارش کرد میخوایم صحبت بکنیم. ببینید، این درسته، این تعبیر علمی است که ما اتخاذ کردیم و اونم اینه که یک سیر تاریخه، یعنی بیایم بگیم ترتیب و توالی تاریخی رویدادها رو به عنوان مبنا بگیریم و بهش معتقد بشیم، التزام پیدا کنیم، بگیم حالا که در تاریخ این ترتیب و توالی اتفاق افتاد دیگه و ما گرونده به اینیم. اما یه گرایش میگه نه، حقیقت ماجرا این نیست. یعنی پیامبر در حجۃ الوداع در حالی که مکه رو ترک میکنن و به سمت مدینه در حال حرکت هستن، در قدیر خم که یک منطقه جغرافیایی هست و همه ما اطلاعات تاریخی دقیقی در مورد اون داریم، یک رویداد بزرگی اتفاق میفته و شأن نزول یک آیه در اونجا هست و اون اسلام امامته. یعنی اسلام به علاوه این که پیامبر خاتم رو ما اقرار میکنیم که او پیامبر است، پیامبر خاتم است و بعد او دیگر پیامبری نمیاد به لحاظ دریافت ادراک وحیانی، یک اتفاق اینه که وصایت اتفاق میفته و پیامبر برای خودش وصی تعیین میکند. اسلام امامت التزام به این شیوه از اعتقاد و رفتاره. یعنی اسلامی که میگوید پیامبر خاتم خاتمیت دارد در پیامبریش و فاتحت امامت، امامتی فاتح میشه و گشوده میشه، و لذا ما در اینجا به عنوان یک مقوله اعتقادی نگاه میکنیم. چرا؟ چون مسلمانان رفتار دیگری رو اتخاذ میکنن. یعنی وقتی که حجت الوداع انجام میشه، پیامبر در قدیر خون خطبه قدیر رو جاری میکنن و علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی و جانشین خودشون انتخاب میکنن و دست ایشون رو بالا میبرن و گواهی حاضران رو میگیرن و گواهی غایبان رو به شهادت حاضران ارجاع میدن، اون وقت ما، یعنی آن چیزی که در تاریخ به او شیعه میگوییم، اسلام امامت رو میپذیره و مسیر از سقیفه به بعد رو به رسمیت نمیشناسه به لحاظ اعتقادی. گرچه یه عده‌ای هم از مسلمانان هم اون رفتار اون مقطع تاریخی رو خودشون انجام میدن، یعنی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا میروند و بعد در حالی که پیامبر از دنیا میره در یک محل مثقفی جمع میشن و یه شورای رو تشکیل میدن و کسی رو به عنوان نماینده اداره جامعه انتخاب میکنن. یه نماینده انتخاب میشه، به او در تاریخ و در لفظ تاریخی میگوییم خلیفه، و ما میگوییم نه، قدیر خم یک اتفاق و یک رویدادی نیست که بتوانیم از صحنه تاریخ پاک کنیم و از نظر اعتقادی هم خداوند دیگه اکمال دینش رو و اتمام فرایند دینداری رو منوط به اون ندونه. میگیم آیه نازل شده و لذا اسلام امامت. از این بابت عید قدیر عید ایمان خوانده میشه و بعد احادیثی که نقل از امام علی علیه السلام، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در خطبه فدکیه، و این مسیر دو مسیر میشه. یعنی یک اسلام امامت که دوستمونم گفتن، ما هم هفته پیش بهش به لحاظ تاریخی اشاره کردیم، گفتیم یک اسلام اسلام امامت، یک اسلام اسلام خلافت. هر دو گرونده به قرآن هستن، هر دو التزام به در حقیقت اصول اخلاقی، اصول اعتقادی، احکام عملی، همه اینها التزاما مشترکه و اسلام هم در میانه. اما یک کسی اون سیر تاریخی رو از بعد از پیامبر که از دنیا رفتند و سقیفه شکل گرفت و انتخاباتی انجام شد رو میپذیره، یک کسی میگه که این برای اتفاق تاریخی هم هست، انجامم شده، اما حقیقت اسلام به لحاظ ایمان در یک فرایند دیگری ترجمه و تفسیر میشه. نگاه عرب و عجم و این نگاه تفرقه برانداز برانگیز بنیاد خراب کن رو ترک کن. مقوله ایمان به انسان ارتباط داره، یعنی سلسله جلیله پیامبران آمدن. وقتی ما میگیم مسیح، مثلا میگیم دین مسیح، الان گستره خاصی از مسیح رو از نظر جغرافیایی مد نظر داریم. امروز میگیم اروپایی که تمایلات مسیحی داره، گرایشات دین مسیح داره، یا میگیم یهود، مثلا جغرافیای خاصی رو مدن داریم، دین الهی و شریعتی که اسلام است رو نام میبریم و یاد میکنیم. این خلق هم در میان ما جوانها باید متداول بشه. مقوله قومیت مقوله ایست که بین قلبهای ما فاصله میندازه. اسلام دین محبت، اصلا تأثیر میکنیم به امام حسین علیه السلام و این جمله معروف امام حسین که آیا دین غیر از محبته؟ یعنی نگاه ما نگاه محبتی است، یعنی ما معتقدان و ملتزم به عید قدیر که عید ایمان ماست، معتقد به انسانیم. میگیم امیر مؤمنان علی علیه السلام هادی امته، یعنی پیامبر دغدغه هدایت داشت و اصلا برای هدایت مبعوث شد و خداوند هم جامعه رو، جامعه جهانی رو، طور خدا به اون مقطع جغرافیایی نگاه نکنیم، میگم مقوله انسانه. یعنی اون کسی که در عید قدیر خم شاهد ایراد خطبه پیامبر بود، با من در این مقطع تاریخی و با بعد از من همه یه شأن داریم، حقیقتی به ما رسید، آیا اعتراف به اون حقیقته میکنیم یا نمیکنیم؟ از مجرد ثانیه‌ای که اعتراف کردیم در اون التزام قرار میگیریم. من یه دوست بزرگواری خاطر براتون بگم، در همین تهران خودمون توی بازار، خب میدونیم که مهمانهای خارجی زیاد میان و میرن و خیلی جالب بود برام، یه بار یه مهمان خارجی راهشو گم کرد، یعنی جا مونده از تور، و من باش سلام علیک کردم و اینها، برگشت گفتش که یعنی خب میترسن دیگه، وقتی از تور جا میمونن دلار دارن، مثلا مبلغی همراهشونه، پاسپورتشون هست، خیلی مضطرب بود. برگشت گفتش که مسلم؟ گفتم که ببینید خاطر جمعیش چجوری حاصل شد؟ گفتم بله مسلم. بعد گفتش که شیعه علی ابن ابی طالب؟ یعنی دیگه نفس را انقدر به من کیف داد. یعنی با یه فردی صحبت میکنه وقتی اون میگه بله من شیعه علی ابن ابی طالب، میگه خب آخه این آدم راستگوه، این آدم امینه، این آدم ازش انتظار میره که منو به تورم برگردونه، آدرس رو نمیشناخت. ولی یه نفسی کشید، من بغض کردم اون لحظه و خیلی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خواندم به سلام و گفتم خدای شکرت، خدای سپاسگزارم که این فرد اطلاعات کافی، یعنی اون تورگردانه بهش اطلاعات کافی داده بود که اگر خوردید به پست یکی گواهی داد که این کار است، یعنی از رو اعتقادش دیگه، یعنی میگم در تاریخ که اون کسی که در اون صحنه تاریخی عزیز و شریف بود و اون لحظه جاودانه رو درک کرد، یعنی عید ایمانش رو در اون لحظه به امام علی علیه السلام و به پیامبر تبریک گفت، تا به امروز که ماییم، تا به فردایی که نیامدگانند. اما پیامبر در خطبه قدیر گواهی گرفت از حاضران برای گواهی دادن به غایبان و غایبان برای غایبان، چون غایب حاضر میشه و برای بعدی. این یک تسلسل تاریخی صحیح برای اسلام حقیقته. من یه تعبیری دارم، از من بپذیرید در موردش تفکر کنیم همگی. من میگم اسلام هویت، اسلام حقیقت. اسلام حقیقت اسلام است به مثابه شریعت اله و الله که در قرآن آمده و با پیامبر خاتم و معلمینی که پیامبر تعیین کرده و فرموده، مثل اول الامر، مثل صاحبان خرد، مثل اول الالباب و امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت، هر کدامشان گفتند ما آن راسخ در علمیم، ما آن اولو الالبابیم. اینا نشانه هایی است که ما بر اساس اونها داریم در مورد اسلام امامت الان صحبت میکنیم و عید قدیر خم رو به یکدیگر تبریک میگیم.
خب آقای رستمی، چه فرقی داره؟ خب عید فطر هم خیلی عید خوبیه، یه بعد یه ماه روزه داری، خیلی عید خوبیه به نظر من. چرا اینقدر عید قدیر رو بهش توجه میکنن، اینقدر مورد توجه هم است؟
این برای منم هم سواله. من وقتی روایات نگاه میکنیم میبینیم به عید قدیر یه جور خاصی نگاه شده. یه جایی خوندم از آقای امام صادق علیه السلام که فرموده بود جایگاه عید قدیر در بین سایر اعیاد مثل ماه نسبت به ستاره ها، یعنی اینقدر تابنده تره، اینقدر بزرگتر و عظیمتره. برای منم هم جای سواله.
آره منم روز عید تو خیابونا داشتم راه میرفتم، اینقدر خیابونا شلوغ، شیرینی میدادن، شربت میدادن، بستنی میدادن.
این عید منتسب به امیرالمومنینه و به یک شخص خاص که محبوبیت ویژه‌ای در قلب همه مسلمون ها داره منتسبه. به خاطر همین حس میکنم از یه لحاظ به خودم اینجور جواب میدم که یه محبت قلبی ویژه باعث شده که این عید رو نسبت به سایر اعیاد قویتر و مهمتر برگزار کنن. ولی از یه طرف دیگه میبینم که این توی کلام اهل بیت هم هست، یعنی خارج از یه تعصب و یه محبت خالیه، یعنی فارغ از محبت نسبت به یه شخصه، انگار اللحاظ بنیادین این عید فرق داره با بقیه عیدها. اما این که حالا چرا نمیدونم، ممنون میشم توضیح بدید.
یه مطلبی دیدم توی یکی از همین تابلو بیلبوردهایی که توی شهر هست، اونم این بود که اطعام دادن توی عید قدیر چقدر ثواب داره. یه جا خوندم که مثل میمونی که تمام انبیا رو آدم اطعام کرده باشه. خیلی جالب بود. اطعام کردن در طول سالم بالاخره ثواب داره دیگه، چرا در این روز؟
این سوالی که در حقیقت الان پرسیده شد، اگه اجازه بدید، اولا از حیث اعظم و عظیم بودن، خب ما در منطق دین گاهی اوقات دیدید مثلا میای میگیم یه چیزی بزرگه، یه چیزی بزرگتر، یعنی صفت تفصیلی، صفت عالی قائل میشیم. اگر میان آن اعیادی که وجود داره نظر بندازیم، چرا در منابع حدیثی به کرات درباره عید قدیر به عنوان اعظم اعیاد یاد میشه؟ و این ریشه در انسان و ایمان داره. شما که نگاه میکنید به منظومه و کهکشان معنایی قرآن، دو چیز رو میابید. یکی این که میابید ای کسانی که ایمان آورده اید و ای کسانی که ایمان آوردید و عمل صالح انجام دادید، یعنی گو خروجی این سیستم و فرایند با همه محصولاتی که دین به ما میده، یعنی اصول اعتقادات مثل توحید، مثل معاد، یعنی اصول اعتقادی قرص و قوی که انسان رو انسان میکنه، و احکام عملی و اخلاق اسلامی، همه اینها در یک مثابه جمع‌بندی شده خروجی میشه ایمان و عمل صالح. اون وقت این ایمان و عمل صالح منوط و مربوط میشه، یعنی از چه کسی و چه کسانی میپذیریم این رو داریم. از کسی که به توحید اعتقاد نداره، مثلا شما دیدید میاد میگه طعام اطعمه و اشربه رو خدا آفرید و شما میخورید، میل میکنید، اشتهاتونم که ما آفریدیم، اما به نام خدا جاری کنید. جاری شدن به نام خدا او رو طیب و طاهر میکنه، یعنی خوردن وجود داره، اشتهای وجود داره. به نام خیلی مهمه، به نام چه کسی و در لحظه یاد چه کسی، یاد الله آفریدگار پروردگار. همین آبی که حلاله رو برای آن کسی که اعتقاد داره حلال میکنه، همین گوشت، همین ذبحه، وگرنه موجود حلال گوشته، اما نام آفریدگار پروردگار برش برده میشه. اون مبناها برای خداوند آفریدگار پروردگار در ایمان خیلی مهمه. قدیر مبنای ایمانه و لذا از ورود، یعنی خروجی محصول که گفتم دین با همه گسترش یه خروجی میده، مثل یه درخت که شما منتظر محصولشی. اون محصول که ایمان و عمل صالح است از مبدأش پذیرفته میشه که قدیره. لذا این اید اعظمه. چرا همه اعمال ما، حج ما که یک بار واجب عمر ماست، منوط و مربوط میشه به اقرار به امامت. یعنی امامت جزء مبناهاست و نمیتواند کسی که اعتقاد و التزام داره او رو ترک بکنه. این مبنا اون مورد سوال ماست. چرا اید ازهره؟ چرا اید بزرگه؟ چرا روی این اید اینقدر تکیه میشود در تفکر دینی و تفکر ایمانی؟ اینه که شما به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، فکر کنم این تعبیر رو بگم، همه ما در حقیقت معنا رو دریابیم. حضرت امیر میگه که برای ورود به خانه ها باید از در وارد شد، که هر کسی از دیوار وارد بشه دزد تلقی میشه. ما اهل بیت، فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام است، میگه ما اهل بیت در به ورود به ایمانیم. از در به خانه باید وارد بشی، از در به خانه حضرت زهرا علیه السلام باید وارد جریان ایمان و تاریخ بشیم. اگه از این خانه وارد شدیم، بنا به تعبیر امیرالمؤمنان از در وارد شدیم و مورد استقبال قرار میگیریم، اما از دیوار اگه بخوایم بریم به تعبیر امیر دوست قلم داد میشیم.
چراغ اندیشه چراغیست از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی، روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
اینجور که شما میگید آقای رستمی، اصلا در حد و اندازه عظمت قدیر کاری نشده الان. خب همه این اطعام ها، همه این کمک هایی که مردم به هم میکنن نسبت به عظمت قدیر کاری نیست، اصلا قدیر محجوره.
به نظر منم اگر قدیر سرخط جدایی اسلام امامت و اسلام خلافت باشه و کسی بخواد مسیر رو تشخیص بده، باید توجه کنه به واقعه قدیر، بنابراین خیلی مهم میشه و هر چقدر آدم سنگ تموم بذاره برای این عید بازم کمه. منم همچین نظری دارم.
آره آقای رستمی، ببینید چیزی که من الان زیاد تو شبکه‌های اجتماعی دیدم اینه که خیلی زیاد دشمنا دنبال اینن که قدیر رو کوچیک کنن و بسیار بسیار تو بوق و کرنا میکنن، که یه دروغ بزرگه. ما میبینیم در تاریخ اگر جای اجتماع بزرگی صورت گرفته، هر جایی، مثلا مثل هولوکاست که بسیار بسیار تا جایی که تونستن روش مانوف دادن، خب اگر ما هم بخوایم این اجتماعی که پیغمبر خب اگر بخوایم ما این اجتماع بزرگی که پیغمبر جمعشون کرد و ازشون بیعت گرفت در مورد موضوع این اسلام امامت که شما فرمودین، اصلا کاری نشده، چون در برابر حجم تبلیغات اونها اصلا کاری انجام نشده.
من الان یاد یه فرمایش امیرالمومنین افتادم که آقا فرمود شماها در حق خودتون سست‌تر هستید نسبت به اونها در باطلشون. واقعا اگر اسلام امامت سرآغازش قدیر هست و نماد این اسلام امامت عید قدیر هست، یکی از کوچکترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که عید قدیر رو با شکوه برگزار کنیم.
سوالی که دوست بزرگوارمون مطرح کردن که عید قدیر خم در جمع مسلمانان مهجور و متروکه، دو تا پاسخ داره. یعنی هم یک بخش بله میتوانیم بگیم، یعنی به مثابه عظمت دارتر بودن، و یعنی اصل سوال رو باید یه ذره دوباره ارجاع بدم به اون که جامعه آماری خودمون رو به جامعه جهانی سرایان ندیم. دیدید مثلا من توی محله‌ای در یه موقعیت زندگی میکنم، با یه پدیده‌ای روبرو میشم، یه توصیف بالینی ازش دارم، یه مشاهدات، بعد میگم دیدید انسان، میگم نه انسان، نه این محله‌ای که من زندگی میکنم، جامعه آماری من که 100 نفرن، نه انسان که 6 میلیارد مثلا در روی کره زمین داره زندگی میکنه. تو رو خدا اصل تعمیم رو با دقت لحاظ کنیم. من دو جور نگاه میکنم و علمی هم به سمتش حرکت میکنم، چون اصلا رسم برنامه ما گفتگوی علمی است. ببینید، یه وجه اینه که قدیر میتواند از اینی که الان در جهان اسلام هست با عظمت تر باشه، بله، و باید گفت و شنید و تبلیغ کرد. یه بخشش اینه که میخوایم بگیم آقا عظمت نداره و مهجور مانده، میگیم نه، عظمت داره. و من یه شاهد مثال میزنم، شما ببینید که چگونه میتوانیم اصل تعمیم رو داشته باشیم. من در سفری که به مکه داشتم و شرافت زیارت خانه خدا رو خدا رزقم کرد، در یه شبی نیمه شبی روبروی مسجد النبی ایستاده بودم و داشتم گفتگو میکردم و در حقیقت سلامم رو میدادم و بعد به نماز ایستادم. یه دوست بزرگوار لبنانی که بعد در گفتگو فهمیدم که لبنانی است به من نزدیک شد و نشست و گفتم که شما در حقیقت شیعه ای؟ گفت نه. خیلی جالب. گفتم که ولی با محبتی نگاه میکنی که شیعه به شیعه نگاه میکنه؟ گفت نه، من سنیم، اما آقا امیرالمؤمنین رو با این مستندات، احمد ابن حنبل و شروع کرد احادیث رو گفتن و فارسی رو هم خیلی خوب صحبت میکنه. من اول با ایشون با یه زبان دیگه ای صحبت کردم، ولی ایشون فارسی رو هم بعد خیلی خوب بلده. و بعد باب گفتگو که باز شد، گفت ما، شما از قدیر آمدی؟ گفتم بله. گفت ما هم از قدیر آمدیم. ببینید، یعنی میخوام بگم قدیر جایگاه خودش رو داره و فردی که اسلام خلافت رو به عنوان مبنای اتفاق تاریخی پذیرفته و میگه این التزام دارم بهش، لذا نه توهینی میکنه، نه ساحتی از ساحت اشخاص و افراد رو زیر سوال میبره و گفتگوی علمی میانه ما برقراره. و بعد ببینید این رونق دیگه، یعنی یک فرد از برادران اهل تسنن در یک سرزمین دیگری، یعنی تو سرزمین شما هم نیست که بگه داره برای اینکه به شما یه امتیازی بده مثلا داره گفتگوی علمی میکنه، داره اسناد رو با گفتگو میذاره، شما رو صاحب علم میابه. و بعد میبینید که قدیر، او جمله‌ش رو نگاه کنید چقدر کارشناسانه است. شما از قدیر آمدی؟ میگم بله. میگه منم از قدیر، ما هم از قدیر اومدیم، ما هم قدیر رو پاس میداریم. ببینید این نشان از این رونقه داره و در جهان اسلام هم رونق داره. من دوست بزرگواری دارم در تونس و عید قدیر که میشه اونجا، شما ببینید چه جشن ایمانی برپاست. برای همین نگاهمون رو باید دو سویه بکنیم. ولی میتواند با عظمت تر باشد؟ بله. نسبت به اون با عظمت تر مهجور افتادگی معنا پیدا میکنه و امید که به دو دست دعا از خدا بخوایم به برکت سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، آنچه که باید رونق پیدا کنه برای اهل انسانه، برای اهل ایمانه و همه برخوردار از این رزق کثیر انشالله بشیم. اینجا همچنان چراغی روشن است. با جناب حجت الاسلام قدرتی میخوام صحبت بکنم، دوست و یار قدیمی برنامه. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام.
علیکم السلام جناب آقای رستمی.
امید که خوب و خوش و سلامت باشید.
الحمدلله، خدا رو شکر.
حاجی ببخشید که ارتباط ما با شما دیر برقرار شد. ما رسم برنامه‌مون این بود که در اولین وعده کلامیمون با شما در حقیقت سلام علیک می‌کردیم، من تا امروز یه ذره دیرتر شد، عذرخواهی می‌کنم. ما منتظر شنیدن نقطه نظرات شما هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، در جواب سوالی که گفتن چرا مسلمان‌ها از این عید غافل شدن، باید عرض بکنم که دلیلش عدم آگاهیشون هست و اینکه براشون بیان نشده، گفته نشده عظمت این روز بزرگ، جایگاهش و اهمیتش. که خب اگر اهل ایمان بدونن که خدای تبارک و تعالی به فرموده امام رضا علیه السلام گناه 60 سال انسان رو در روز قدیر میامرزه و خدمت شما عرض بکنم دو برابر اون چه که در شب قدر از آتش جهنم آزاد کرده، دو برابر اون چه که در روز فطر از آتش جهنم آزاد کرده در روز قدیر آزاد میکنه، بیشتر از اونی که مشتاق رسیدن شبهای قدر هستن، مشتاق رسیدن روز قدیر هستن. اگر بدونن اون همه روایت درباره اکرام و اطعام مؤمنین عرض شود که لباس نو پوشیدن، هدیه دادن، عطر زدن، آراستن در روز قدیر و اینکه خدای تبارک و تعالی این روز رو عید قرار داده، همه انبیا این روز رو عید قرار دادن و بزرگترین عید خدا هست، اگر اینها رو بدونن بیشتر از این بهش توجه میکنن و بهش اهمیت میدن و اینکه خب بالاخره روزهای دیگری جایگزین این عید بزرگ شده و متاسفانه غافل شدن. اما سوال بعدی که فرمودید که چرا بزرگترین عید شیعه هست، ببینید روز قدیر روزی که همونجور که در خطبه قدیر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌فرمایند، در بخش‌هایی از خطبه می‌پردازند به معرفی امام عصر علیه السلام، آقای امام زمان، که ببینید چه دقیق چه زیبا پیغمبر خدا وجود مبارک امام زمان علیه السلام رو معرفی میکنن و اون به این شکل هست که ثمره کار همه انبیا و اولیا و ثمره کار ائمه علیه السلام، یعنی پیروی این خط امامت، دنبال رفتن قدیر، ما رو به سعادت و به کمال میرسونه و اون یعنی وجود مبارک امام عصر علیه السلام، یعنی تداوم این خط قدیر میشه ظهور و میشه امام زمان علیه السلام، یعنی انتظار امام زمان علیه السلام و اطاعت اون حضرت و سربلندی در دوران ظهور همش برمیگرده به پیروی از خط قدیر و خط امامت.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که فرمودید. خدا نگهدار.
یا علی مدد.
همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند مسابقه پیامکی قدیر. سوال مسابقه امروز: پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در روز قدیر ابتدا چه سؤالی از مردم پرسیدند؟ الف: چه کسی از خودتان بر شما اولاتر است؟ ب: خدا چه کسی را دوست شما می داند؟ جیم: آیا اهل بیتم را بیش از خودتان دوست دارید؟ و دال: آیا ایمانتان به من پایدار است؟ تکرار سؤال: پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در روز قدیر ابتدا چه سؤالی از مردم پرسیدند؟ الف: چه کسی از خودتان بر شما اولاتر است؟ ب: خدا چه کسی را دوست شما می داند؟ جیم: آیا اهل بیتم را بیش از خودتان دوست دارید؟ و دال: آیا ایمانتان به من پایدار است؟ لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نقش کتب دفاع مقدس در گفتمان سازی دفاع در جوانان در برنامه نقطه عطف.
نقطه عطف.